بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بس در تهاجم زیستی بود و لزوم دفاع در برابر این تهاجم. ما اصل تهاجم رو معناش رو توضیح دادیم، اهداف تهاجم رو هم گفتیم که در سه بعد نیروی انسانی از جهت نابودسازی، نیروی انسانی از جهت فرهنگی و روانی و اقتصاد جامعه اسلامی، اینها اهداف تهاجمه. در برابر این عرض کردیم دفاع واجبه و وجوب دفاع هم به دلیل عقل و نقل. اما العقل عرض کردیم که فطری همه موجودات که در برابر هجوم دفاع میکنن. قبلا هم عرض کردیم حتی در گیاهان غریزه، نه غریزه شعوری در حد حیوانات و انسانها، بلکه در ذات طبیعتشون دفاع هست. ریشه های گیاهان که میاد سمت ریشه برخی گیاها خودش دفاع میکنه و اون ریشه رو از بین میبره. حیوانات هم که ملموسه و انسان ها. شرع مقدس هم در این زمینه بیانات فراوانی داره، لکن یک تفاوتی که در دفاع الهی هست، دفاعی که در ادله شرعیه به اون پرداخته شده، اینه که در اینجا دفاع لله، برای خدا، یعنی یک جهت الهی درش ملحوظه. و بعد چارچوبه هایی که برای دفاع تعیین شده، یعنی در اینجا هم به دفاع جهت داده که جهت دفاعت چه باشه و هم به نوع دفاع شکل داده، قاعده مند کرده که در دفاع از یه حدودی شما حق عبور ندارید. اما جهت دادن فمود تقوم لله، برای خدا. در تمام آیاتی که ما برای دفاع تلاوت کردیم همه فی سبیل الله، قاتلو فی سبیل الله، یا در اونجا فرمود که جاهدو یا جاهدون فی سبیل الله، ينفقون اموالهم فی سبیل الله، تمام اینها او جهتی است که خدای متعال به دفاع داده. جهتش هم این هست که درسته در همه عالم در برابر هجوم دفاع میکنه، اما وقتی دفاع در مسیر الهی نیست، اثرش فقط تو همین دنیاست، اما دیگه تأثیر ادامه دار برای آخرت وجود نداره. اما در دفاعی که لله انجام میشه، علاوه بر بهره‌ای که در این عالم برده میشه، اما بهره اعظم که این بهره دنیایی در برابر اون مثلا بهره محسوب نمیشه، بهره اعظمش در آخرته که فضل الله المجاهدین علی القاعدین درجه. خدا به اونایی که در راه خودش جهاد میکنن، قیام میکنن، نسبت به مؤمنینی که وارد معرکه جهاد نمیشن، اینا رو برتری داده. یعنی در آخرت ان الجهاد جهاده بابون، امیرالمومنین فرمود ان الجهاده بابون من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه. اون درب خاص و ویژه اولیاء خداست. اولیاء خدا مصداق اعظمش کیا هستن؟ ائمه. بله، اولیاء الله و احبائی. در زیارتنامه هایی که برای ائمه خونده میشه، اونجا وقتی سلام میدی اونها رو با عنوان اولیاء خدا و محبوب های خدا یاد میکنی. امیرالمومنین فرمود فتح الله لخاصت اولیائه، اون اخص الاولیاء ائمه هستن، اینها مجاهدین فی سبیل الله و تابعین اونها. پس ویژگی اول جهته و اینو ما ازش عبور میکنیم. پس در برابر هجوم ویروسی که نبرد زیستی هست، اینه نبرد زمینی دفاع لازمه. مالن و جانن و اموال هر کسی میتواند باید به میدان بیاره. و عرض کردیم انواعش هم دیگه تعیین دیگه، چه برای مداوا و چه برای جلوگیری از ابتلا. در اینجا یک سوالی است که عرض کردیم دفاع در راه خدا هم جهت داده شده هم حیطه بندی شده. سوالی در اینجا مطرحه که آیا می شود در جهت بازدارندگی ما هم از تهاجم زیستی استفاده کنیم؟ یعنی اونها علیه ما هجوم ویروسی میکنن، ما هم برای دفاع و یا برای بازدارندگی همین عملو انجام بدیم؟ اصلا بریم توانمندی های تهاجم ویروسی رو در خودمون ایجاد بکنیم، دشمن متوجه بشه که ما قدرت تهاجم داریم، او از این تهاجم خودداری کن، یا نه علیه ما اقدام کرد ما هم اقدام کنیم. آیا می توان به تهاجم زیستی فکر کرد؟ آیا می توان برای او مهیا شد؟ این کلمه می توان که در اینجا میگیم، این جواز بالمعنى الاعم، نه جواز بالمعنى الاخص. جواز بالمعنى الاخص یعنی همون مباح در برابر وجوب، اما این یا که ما میگیم میتوانیم جایز است، اینو در برابر وجوب و اینها نمیگیم. بالمعنى الاعم یعنی چی؟ یعنی آیا جایز است که با وجوب هم همسانی داره یا نه جایز نیست. بنابراین آیا جایز است که واجب باشد یا نه جایز نیست. اصلا فکر کردنه به هجوم زیستی فکر کردنش نیازی نیست. چرا؟ چون اصلا جایز نیست، حرامه، یا نه میتوان این در دستور کار قرار بگیره. پاسخ اینه که تهاجم زیستی حرام است مطلقا. تهاجم زیستی حرام است. چرا؟ به دلیل اینکه جهاد فی سبیل الله که همون دفاع ما باشه، اصلا هدفش با هدف تهاجم اونها جداست. تهاجم اونها یک، برای نابودی حق، دو، برای اسیر کردن انسانها در برابر اراده خودشونه، سه، تحمیل اراده خودشون از طریق هجوم بر دیگرانه به هر قیمتی. بنابراین همونطوری که اون بنده خدا رئیس جمهور آمریکا گفت، هر کس با ماست با ماست، هر که با ما نیست ضد ماست، یعنی باید بین بره. او تفکر غلطی که در دیانت صهیونیستی یهودی موجود آوردن که اگر کسی در برابر نسل یهود سر تعظیم فرو نیاورد و بندگی و بردگی رو نپذیرفت باید کشته شود، باید بره. به چه وسیله‌ای؟ به هر وسیله‌ای، به هر وسیله‌ای. تهاجم در اسلام اول عرض کردیم دفاعیه، ثانیاً به هر قیمتی نیست. ما دفاعمون فقط به فقط برای دفع مهاجمه، بنابراین در حیطه مهاجم دور میزنه. ولو مهاجم در هجوم حیطه خط مقدم را رعایت نمیکنه، به عبارت دیگه هجوم ما با هجوم او از حیث مورد هجوم تعریف نمیشه، بلکه در حیطه مهاجم تعریف میشه. این مهاجم کیه؟ ما حق داریم مهاجم رو بزنیم، اما اینکه او به کی داره هجوم میکنه، این حیطه عملیات ما رو تعریف نمیکنه. بنابراین شما در جنگ تحمیلی صدام شهرهای ما رو میزد، بیمارستان شهر رو میزد، سدی که آب برای ملت تامین میکنه میزد، کارخانه های برق رو که مردم از او بهره میبردن میزد. خب آیا ما هم میتوانیم سد اونو بزنیم مردم او دچار تشنگی بشن؟ آیا ما میتوانیم او اگر میاد بیمارستان ما رو میزنه در عقبه، بیمارستانی که همه مجروحین عادی توش هستن و پرستارای عادی، آیا ما هم میتوانیم بیمارستان او رو بزنیم؟ چرا؟ چون حیطه عملیات اوورده داخل شهرها. نه، ما حق نداریم. به همین جهت در زمان جنگ تحمیلی هرگز امام اجازه ندادن شهرهای او مورد هجوم قرار بگیره. شهرهایی که جنگی نیست، یعنی ربطی به جنگ نداره، یعنی شهر نظامی نیست، شهر مردم هست دارن زندگی میکنن، ولو اینکه تو این شهر هم نظامی ها رفت آمد میکنن، محل عبورشونه، یا اصلا برخی از نظامی ها خونه شون اینجا. حق نداریم. چرا؟ به دلیل اینکه هجوم بر شهرها عدوان اعتداءه، او داره علیه مردم ما اعتدا میکنه، اما مردمی که در شهرهای او هستن اونا معتدی نیستن، اون زندگیش داره میکنه. اونی که اعتدا میکنه اون نظامی است. قرآن فرمود چی؟ من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. اگر کسی بر شما اعتدا کرد، بر او به مثل ما اعتدا علیکم بزنید. یعنی چی؟ یعنی الان آمریکایی‌ها اومدن شهرهای ما رو زدن، معتدی کیه؟ نظامی آمریکاست. مورد اعتدا کیه؟ شهرهای ما. خداوند متعال فرمود اون نظامیه رو بزن. فاعتدوا علی، بر کی؟ بر معتدی. چرا؟ چون درست شهر تو مورد اعتدا قرار گرفته، اما معتدی شهر او نیست، معتدی نظامی اونه. فاعتدوا علی المعتدی به مثل ما اعتدا علیکم. موشک زده تو شهرت؟ بله. موشک رو بزن تو کله معتدی. یعنی چی؟ یعنی مقر نظامیشو بزن. ما معتدی را باید بزنیم به همون گونه که بر ما دشمنی کرده، اما به اون گونه دشمن رو باید بزنیم، نه اون گونه که او زده. اون گونه او رو، یعنی شهرهای ما رو زده، شهرشو بزنیم. از این آیه اگر اینجوری بود، این میشد که من اعتدا علیکم فاعتدوا هم به مثل اونا رو، یعنی یا به عبارت اون من اعتدا علیکم فاعتدوا به معتدا، اینجوری بگه، علیه نیاره، فاعتدوا به معتدا. هر کسی علیه شما دشمنی کرد، همون نوعی که کرده شما انجام بدید، به شهراشو بزنید. این نیست در این آیه، فاعتدوا علیه، او دشمن. بنابراین خط مقدمتو زد، خط مقدمشو بزن، چون دشمنه. شهرتو زد، خط مقدمشو بزن، مرکز موشکیشو بزن. خب حالا این که آیه، ما روایت هم داریم کمک کرده به این نهن نبی. حالا این عرض کنم خدمت شما که آیه رو که ما خوندیم معنا کردیم براتون، روایت میگه چی؟ روایت رو مرحوم کلینی نقل میکنه، سندش هم خوبه، موثق است. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام. این سند رو بارها بررسی کردیم. قال امام صادق قال امیر المومنین نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یلقى السم فی بلاد المشرکین. فهمت حق ندارید شهرهای مشرکین رو مسموم کنید. این سم همون عبارت اخرایی از نبرد زیستیه. نها حق ندارید در شهرشون آب منطقه رو برید مسموم بکنید. خب حالا در نبرد زیستی پد شد ممنوع. نبرد زیستی چرا میگیم ممنوعه؟ به خاطر اینکه نبرد زیستی نمیتونه در منطقه بمونه، میگیره شهر رو، اینها رو میگیره. حالا در اینجا یک سوال، پس بنابراین از نظر مقابله به مثل ممنوعه. وقتی ممنوع شد دیگه اعدو معنا نداره. در اینجا یه اشاره ای بکنم، اون این که مقام حضرت فدی اینو در مباحث دیگه هم عرض کردم که اینجا مال جا داره، ایشون فهمود که بمب اتم ساختش حرام. چرا با معتوم ساختش حرامه؟ میگه خدای متعال نفهمد که اعدو لهم مستطعتم من قوه و من رباط الخد. خب بمب اتم قوت دیگه، خب پس چرا ما نریم تهیه کنیم؟ چرا حرامه ساخت بمب اتم؟ حرامه. چرا حرامه؟ به دلیل اینکه ساختش اسراف. چرا اسراف؟ چون حق استفاده نداریم، چون بمب اتم اعتداء است بر کسی که بر ما اعتدایی نکرده. بمب اتم به درد خط مقدم و اینا نمیخوره، بمب اتم به درد شهرها میخوره. میزنید یه شهر رو، صغیر و کبیر و پیر و جوان رو میسوزنه و بعد فرایند بقایای بمب هسته‌ای تا نسلها اثر میگذاره. یعنی کور به دنیا میان، کر به دنیا میان، و این که الان در ژاپن هنوز هم که هنوز آثار اون بمب هیروشیما هنوز هم میگن باقیست. بنابراین حرامه. وقتی حرام شد استفادهش، خب ساختش میشه حرام. چرا؟ چون ساختش اسرافه دیگه. اون ساختش اسرافه. عملیات به اصطلاح زیستی هم همینه. حالا سوال، اگر ما اومدیم اینو در منطقه مصرف کردیم فقط، اشکال داره؟ نه، برای اصل خطوط اشکال نداره، اما مشروط بر این که از خطوط عبور نکنه و در عملیات بیولوژیک عبور از خطوط این که رد نشه بی‌معناست. چرا؟ وقتی کسی در منطقه به این ویروس آلوده میشه، اینو میبرنش کجا مداوا میکنم؟ این بیمارستانه شهر. وقتی رفت اون دکتره آلوده میشه. الان نگاه کنید در همین قضیه، گفتن در ایتالیا 110 پزشک به این ویروس دنیا رفت. او آمده مبتلا رو مداوا کنه، از او گرفته. در خود ایران خود ما در اینجا بیمارستان ها الان کسی که بیمار معمولی میشه، میگن اون بیمارستانی که مبتلای به این ویروس در اونجا هست اونجا نبرید. چرا؟ چون این با ورود این بیمارها این ویروس تو این فضا داره به قول ما ملق میزنه. همینجوری هست، آورده اینجا از محیط بیمارستانی آلوده میشه. خب شما اگر در خط مقدم این ویروس رو استفاده کردی، زدی یهو مبتلا شدن، یه خطی چقدر 2000 تا 3000 تا 5000 تا نیرو بیمارستانه خط که اینو جواب نمیده. من اینو عرض بکنم، صدام وقتی که میومد بمبارانای معمولی میکرد، مثلا در خط 10 نفر 15 نفر اینو تو خط مقدم میتونستن مداوا کن، اما یه وقتی شیمیایی میزد یه دفعه یه خطی 2000 تا 3000 تا شیمیایی میشدن، این دیگه نمیتونست در خط مقدم اینو، لذا میآوردن وار هواپیما میکردن برو فلانجا، میآورد در بیمارستان های شهر، یه فلهی میخوابون. بله، لذا وقتی که بعضی ها مصری بود، بعضی از پزشکا شیمیایی میشدن بر اثر مداوای اینها. بنابراین در تهاجم زیستی محدودیت به منطقه معنا نداره، بنابراین ممنوعیت داره. این از نوع دفاع. عبور میکنیم وارد میشیم به منطقه عملیات فرهنگی روانی. یکی از اهداف دشمن در عملیات زیستی روان مردمه، فرهنگ مردمه، که در این مقابله وجوب واجبه. خب حالا این مقابله بر چیست؟ همونطوری که در باب بدنی و بیماری بار اول رودوش پزشکا و پرستارهاست و منطقه دفاع هم بیمارستان هاست، یعنی کسی که مبتلا میشه میانش بیمارستان، محل مداوا بیمارستانه، مداوی پزشکه. خب در اون فرهنگ و روان مردم در اونجا خط اول کیه؟ باید ببینیم مداوی کیه؟ محل مداوا کجا؟ خب همونطوری که در او روایت خوندیم که اون پیامبر از خدا خواست که خدایا اینا رو به موت دقیق از بین ببر. اون موت دقیق چیه؟ که اونی که یحزن القلب و یکسر القلب، اونی که افسردگی میاره و مرگ و میر زیاده. ابتلا هم به طاعون بودیم، طاعون یعنی این بیماری نامعلوم که کشتار وسیع میکنه، یکی از آثارش اون افسردگیه. در تهاجم ویروسی و زیستی یکی از فرایندهای تهاجم این ابتلای به افسردگی و تغییر فرهنگ. خب این افسردگی رو کی باید بره باهاش مقابله بکنه؟ کی باید بره با این تغییر فرهنگ مقابله بکنه؟ علماء دین. جاش کجاست؟ مساجد. حالا این دوتا در اینجا علما فرمانده هاشن، مکانش مساجد. خب دقت کنید چی دارم عرض میکنم. در این زمان بر علما تکلیفیست غیر از تکلیف همیشگی، چون الان یه هجوم اتفاق افتاده و این هجوم دفاع ویژه میخواد. بنابراین علما یه بار سنگینی آمده رو دوششون که چی؟ که برن از افسردگی مردم، یک از تغییر فرهنگ مردم جلوگیری بکنن. بنابراین امروز تمام علما، هر کسی در این جنگ سرباز خط مقدمه، همونطور که در باب مداوا پزشکای ما خط مقدمن. هر کسی که میتواند واجب است، یعنی باب دفاع اگر نرود انجام بدهد آخرت مأخوذ است. الان اگر کسی نره، و به عبارت اخرى امروز اگر پزشکی زمینه رو خالی بگذاره میتواند نرود، این در حکم گناه کبیره است، فرار من از ضعف. این فرار از خط مقدم عملیاته و فرار من از ضعف از گناهان کبیره است. علماء دین امروز به دلیل این هجوم ویروسی و در خطر قرار گرفتن مردم ما از نظر روانی و از نظر فرهنگی، امروز خط مقدم عملیاته. کسی اگر امروز تو خونه بگیره بشینه و در این زمینه اقدام نکنه، فرار من از ضعف. حالا اینو نمیدونم در مثال های قبلی گفتم یا نه، الان عرض میکنم. وقتی که در زمان جنگ تحمیلی صدام قم رو مورد تعارض موشک قرار داد، میزد با موشک. هدف صدام هم تعطیل کردن دروس بود که بگن تعطیل شد. خدا رحمت کنه مرحوم حاجی میر جواد آقای تبریزی رو، درس خارج میگفت در حسینیه ارک در قم، محل درسشون اینجا. ایشون به اصطلاح در موشکباران درسشو تعطیل نکرد. میگم بعضی از شاگردا گفتن آقا موشکبارانه، فرمود نه ما باید ادامه بدیم. تا که تا این که موشک به نزدیکی حسینیه خورد، به گونه ای که هنگام درس شیشه های حسینیه شکست و خورد شد، ریخ برق کلن قطع شد و دیگه بلنگو که جلویشون بود گرد و خاک مجلس رو گرفت. یعنی اینقدر موشک نزدیک خورده بود. ایشون یه مقدار صبر کرد و آرامشی که بر مجلس درسش حاصل شد و اینها گرد و خاک خوابید، چون ضبط درس با باتری بود. یعنی ما ایشون گفت خب اینجا نخورد، درس رو ادامه میدیم. ما به سر ادامه دام وقتی تمام شد به ایشون گفتن آقا چرا؟ فرمود صدام داره قم رو میزنه برای اینکه درس ها تعطیل بشه. امروز خط مقدم مبارزه من با صدام اینست که یه کار کنم درس تعطیل نشه. من اگر درس رو تعطیل بکنم من از میدان جنگ فرار کردم، این گناه کبیر است، فرار من از زحفه. امروز اون هجوم زیستی آمده جلو، آمده دین مردم رو و روان مردم اون مورد هجوم قرار داده. هر کسی امروز در مقابله با این هجوم، در ارتباط گیری با مردم، در دفع این افسردگی و در دفع این هجوم فرنگی میدان رو خالی بکنه، کوتاهی بکنه، احساس آرامش بکنه، بگه آره ما رفتیم تو خونه، همون کسیه که در زمان هجوم به قم بر اثر موشک باران درس رو تعطیل کرده و به بیان مرحوم حاجی جواد میرزای تبریزی فرار من از ضعف امروز برای تو میدون. محل دفاع کجاست؟ مسجد. چرا؟ اونجایی که میشه روان مردم رو برگردون. سه تا مسئله ما اول باید اینا رو به عنوان اصل مسلم بپذیریم تا ما وارد بحث مسجد بشیم. آما چرا وقت داری؟ زده. سه تا مسئله رو من عنوان میکنم دوستان روش تحقیق کنم. یک، اینکه ذکر خدا موجب آرامش. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. ما عرض کردیم این ویروس مردم رو میخواد دچار افسردگی بکنه و میکنه. ها خدای متعال فرمود چی؟ فرمود در وصف مؤمنین چی فرمود؟ الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله. اینو در سوره رعد آیه 29 فرمود. مؤمنین کیا هستن؟ مؤمنین کسانی هستن که ایمان به خدا میارن و با ایمان ذکر خدا آرامش پیدا میکنن. یعنی هر گونه یأس، هر گونه افسردگی از اونا دور میشه. خدایا آخه ذکر خدا چه ارتباطی با اون اطمینان قلب داره؟ فرمود الا به ذکر الله تطمئن، تردیدی نیست که یاد خدا موجب اطمینان میشه. این اصل اول، یاد خدا موجب آرامش میشه. دو، مسجد جای چیه؟ مسجد برای چی بنا شده؟ در اون آیه فرمود چی؟ در سوره جن فرمود و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. اصلا مسجد مال خدا، جای ذکر خداست. اما مسجد یعنی چی؟ یعنی جای دیگه میشه ذکر خدا و یاد خدا داشت. چطور؟ چون فرمود که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. همینه. اما اونجایی که انسان رو از همه چی فارغ میکنه میاره صرفا در یاد خدا کجاست؟ مسجد. پس مسجد جای یاد خداست، یاد خدا موجب آرامش، مسجد جای یاد خدا. بنابراین درسته شما ممکنه یه بیمار رو بیرون بیمارستان بتونی مداوا کنی، اما اونجایی که اختصاص به مداوا داره کجاست؟ بیمارستانه. اونی که اختصاص داره به یاد خدا مسجده. بنابراین برای اون اطمینان بخشی بالاترین بیمارستان کجاست؟ مسجد. به یادی خدا بقیه بس انشالله فردا. سلام علیکم و رحمت الله.